در آن زمان میشه به تعبیر گفتش که نبوده و با توجه به وابستگی های فکری توده های شهری و روستایی به رهبر یا رهبران این اتفاق رقم خورد و مردم اعتماد به رهبران مشروطه کردند در این حوزه که خب اتفاق خوشایندی هم بود و اونجا نقش رهبری رو در این قانونگذاری ما مشهود و کاملا پررنگ میتونیم مشاهده بکنیم. وقتی محمد علی شاه 2 سال بعد از صدور فرمان مشروطه مجلس رو به توپ میبنده، اونجا بسیاری از همون مردم مشروطه خواه، یعنی کسبه‌ای که به دنبال رهبران خودشون راه افتادن برای رسیدن به مشروطه و کسب و کار خودشون رو تعطیل کردن، میان میشن دشمن مشروطه و مجلس رو غارت میکنن، حتی آجرهای مجلس رو هم کندن و با خودشون بردن و قدرت نمایی محمد علی شاه رو دیده بودن و این بار صدای زنده باد استبداد رو سر دادن. و همینجا این میتونیم به این نتیجه برسیم که علارغم اینکه خب یک اتفاق خیلی خوشایندی در دوره قانونگذاری کشور صورت پذیرفته بود، ولی هنوز مردم به اون بلوغ فکری نرسیده بودن و از قانون تبعیت نمیکردن و قانون رو حامی و نجات دهنده خودشون نمیدونستن. میخوام اینجا از عرایزم نتیجه گیری کنم که این ادوار مختلفی رو که حالا من در ادامه عرایزم خدمتتون عرض میکنم، تا زمانی که تا مادامی که مردم نخوان این قوانین و مقررات طبیعتا نمیتونن کمکی به حال مردم بکنن. باید همیشه ما توی مباحث حقوقی میگیم اول عرف‌ها و رویه‌ها ایجاد میشن، همیشه اختلافات ایجاد میشه و بعد قوانین میان که اونجا رفع اختلاف بکنن یا مشکلاتی رو برطرف بکنن. منظور از گفتن اینها اینه که با نوشتن کتابچه‌ای به نام قانون حکومت قانون برقرار نمیشه و آنچه به صورت قانونی در میاد باید قبلا عادت جامعه و اخلاق جامعه بوده باشه و این نکته بسیار مهم و حیاتی هست برای اینکه قانون بتونه جاری و ساری بشه.
ثانیه‌های شبانه‌تون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخش‌های متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسان‌های پیشین رخ داده آشنا بشید. امروزه مفاخر رابطه مستقیمی با هویت و خودباوری فرهنگی یک ملت در فرایند جهانی سازی دارند. مفاخر افرادی هستند که هر کشوری به داشتنشون افتخار میکنه. این افراد مایه فخر و مباهات ملت ها هستند. در هر مرز و بوم به غیر از جغرافیا یا آب و خاک، این انسان ها هستند که به خاک و کشورشون هویت می بخشند. پس لازمه که نسل امروز به خوبی با مفاخر کشورش آشنا شده و از تجربیات اونها استفاده لازم رو ببرند. دکتر اسفندیار معتمدی، نویسنده و پژوهشگر معاصر، از استادانی هستند که در راه ترویج علم و دانش گام‌های مؤثری برداشتند. در این بخش از برنامه با من قدم بزن با ایشون و فعالیت‌هاشون آشنا خواهیم شد.
در این بخش از برنامه با من قدم بزن رادیو گفتگو در خدمت جناب استاد دکتر اسفندیار معتمدی، مؤلف کتاب‌های درسی و مروج تاریخ علم هستیم و بسیار خوشحال و مسروریم که خدمت این استاد معظم هستیم. استاد عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتون و واقعا بنده نوازی فرمودید که دعوت ما را به این برنامه پذیرفتید.
سلام خدمت جنابالی و جمع عزیزانی که شنونده این برنامه جنابالی هستن، در خدمتون هستن.
خدمت از ماست. من رزومه از شما خوندم که بسیار مفصل هست. به قدری که وسع برنامه اجازه بده و مخاطبین این برنامه آشنا بشن با چهره شخیص حضرت عالی، خودتون رو مفصل شرح حالی بفرمایید که مخاطبین رو بیشتر آشنا بشن با حضرت عالی.
اسفندیار معتمدی اصالتاً اهل سده لنجان اصفهان، یعنی محل تولد من، روستایی بود در روبروی کارخانه زباهن فعلی که در اصفهان هست. بله، و خانواده کشاورز بود، به کارهای کشاورزی هم مشغول بودن. و چه زیباست اون افرادی که تولید میکنن محصولات غذایی و به مردم تحویل میدن و این کار خانوادگی ما بود. ولیکن از زمانی که مدرسه جدیدی در روستای ما باز شد، پدر بسیار علاقه‌مند بود که من در اون مدرسه برم و وارد بشم و من و برادرانمون این مسیر علمی را طی کردیم و خب خوشحال هستیم که بعدم توانستیم ادامه بدیم. البته اون مدرسه ما 4 کلاس دبستان بیشتر نداشت، با 4 کلاس دبستان شروع شد و بعد دنباله دبیرستان را به اصفهان آمدم. 8 سال در اصفهان بودم و بعد دوره دانشسرای عالی طی کردم و همین ترتیب دوره به خدمت نظام که رفتم. سال 42 به آموزش و پرورش برگشتم. محل کارم در شهر رضای اصفهان بود. از همون روز اول من به دانش آموزان علاقه‌مند شدم، دانش آموزان هم به من علاقه‌مند شدند و از اون پس دانش آموزان با پرسش‌های خود مرا به پرسشگری واداشتند و اون عشق و علاقه‌ای که در من به وجود آمد زمانی بود که بیشتر با دانش آموزان پرسشگری روبرو شدم که اون پرسشگری مرا به تلاش بیشتر واداشت. بعد البته دوره خدمتم در اصفهان بود. از بعد از سال 45 تا سال 54 به تهران آمدم برای ادامه تحصیل فوق لیسان. فرصت بسیار خوبی پیدا کردم در سازمان کتاب‌های درسی ایران که بگم یکی از مراکز واقعا علمی بود که در کشور به وجود آمده بود که تک تک افرادش به وسیله استاد احمد آرام، محمود بهزاد، دکتر خانلری و این افراد از گوشه و کنار کشور جمع شده بودند و سازمانی به وجود آورده بودند برای تولید کتاب درسی در ایران و این گروه بودند که بیشتر اون برنامه‌های درسی که در 1345 ما در کشور تغییر در نظام آموزشی به وجود آمد ولی که دنبال اون کار ادامه پیدا کرد و من به این مسیرهای علمی رفتم. خوشبختانه وقتی که وارد اون مسیر شدم دیدم بزرگوارانی در اونجا بودن، حالا اگر نامشون را ببرم یاد و خاطرهشون که خداوند رحمتشون کنید، مثلا در ریاضی آقای مصطفی بود که مجله یکان منتشر میکرد، آقای مجذوب بود که کتاب‌های هندسه ترسیمی رقومی برای خود ما نوشته بود که من در سال 36 اون کتاب را میخوندم و امتحان دادم و بله موفق شدم. افراد دیگری که بودن، مثلا آقای دکتر بهشتی را من در این سازمان باشون آشنا شدم، مرحوم دکتر باهنر باز در همین سازمان بود، و افرادی که متفکر بودن، علاقمند به این کشور بودن، آگاه به مسائل علمی روز بودن، دانش آموز را میشناختن، با ادب فارسی آشنا بودن، در نوشتن مهارت داشتن، و این گروه مشوق من شدن، به طوری که وقتی وارد اون سیستم شدم بسیار تلاش کردم که ببینم اقلن میتوانم جاپای این افراد حرکت بکنم. خوشبختانه فرصتی خدا نصیبم کرد توانستم. البته هیچگاه از کلاس درس دور نبودم و همیشه ضمن این که در هم اون سازمان کتاب درسی کار میکردم در مدارس مختلف تدریس کردم. میتوانم خدمت شما بگم از فقیرترین مدرسه ها در کشور در روستاهای کوچک کار تدریسم که آموزش فیزیک بوده انجام دادم، تا بهترین مدارسی که در سطح کشور بود، از فقیرترین دانش آموزان محصل داشتم و میدیدم که بعضی از معلمین چگونه به زندگیشون کمک میکردن تا وضعی پیدا کنند، تا بگیم که معروفترین و پرسر و صداترینشون که بودن در اونجا. بعد از بازنشستگی هم اون عشق و علاقهی که به کار داشتم باعث شد که بازنشسته از کار نباشم و یادی بکنم از مرحوم سلیمی جهرومی که من گفت که اگر قول میدی تا آخرین روز زندگی در خدمت فرهنگ کشور باشی، اجازه میدم که بازنشسته بشی، و همین ترتیب دوستان دیگر. و میتوانم بگم خدمت شما بعد از بازنشستگی فعالیت هایی که در جهت کار آموزشی کردم خیلی بیشتر از اون چیزی بود که در زمان خدمت رسمی می کردم، برای که مثلا بعد از انقلاب فرصت این را پیدا کردم که در اتحادیه معلمین فیزیک همکار دوستان عزیزی باشم که الان هم مشغول هستن. سالها مسئولیت اتحادیه معلمین فیزیک با بنده بود و همین مسئله باعث شد که کنفرانس هایی بتوانیم برگزار کنیم، کتاب هایی برای معرفی دوستانی که در استان های مختلف کار میکردن بنویسیم، به اضافه این که در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ کشور برای دیدن معلمین، برای اون که ازشون انرژی بگیرم رفتم. خیلی خوب در شهرهای اطراف فارس بگم، اطراف کرمان بگم، و همین ترتیب در استان خراسان جنوبی. و جالب اینه مثلا وقتی که میخواستیم در یک کنفرانس زندگی نامه معلمین فیزیک خراسان رضوی را بنویسیم، یکی از دوستان به من گفت که یادتون باشد ما از نظر فرهنگی یک خراسان داریم، یعنی هر چه خواستید برای معلمین خراسان رضوی بنویسید، برای خراسان جنوبی و شمالی را هم بنویسید. و علاقمندانی پیدا شدند که رفتند با سبد گل و جعبه شیرینی منزل بازنشستگان زندگی نامه‌شون را گرفتند، تبدیل به کتابی کردیم و نوشتیم و دادیم. الان هم اگر که خداوند توانی بده و حیاتی را ادامه بده، در خدمت معلمین و دوستان کشور هستم. هم حالا هم خوشبختانه یک کاری را مشغول هستم و متوجه میشم که برای اینکه ما به همین جایی که الان رسیدیم برسیم، بعضیا خیلی کار کردند، خیلی زحمت کشیدند. بعضی از معلمین بودند که مثلا استاد غریب را بگم که مرحوم باستانی پاریزی اسم ایشون را ذوالقرنین گذاشته، گفته که 40 سال در دوره قاجار ایشون به خدمت آموزشی مشغول بود و 40 سال بر دوره پهلوی. و خود ایشون میگه که جالب این است که من اولین کتاب‌هایی را که خوندم با کلیل و دمنه آشنا شدم، و بعد در دبیرستان‌هایی که تأسیس شده بود در پیش از عهد قاجار دبیرستان دارالفنون کلیل و دمنه درس می‌دادم، و بعد وقتی هم که به دانشگاه رفتم باز همون درس را دادم. خوشبختانه توانستم اولین کتاب تاریخ آموزش فیزیک در ایران بنویسم، از اولین روزی که واژه فیزیک به وسیله کریشش اتریشی به ایران وارد شده است تا حدود 10 سال پیش که این کتاب نوشته شد و چاپ شد، آموزش فیزیک در ایران رو نوشتم. الان یک مشغولیت جالبی دارم که این زمان کرونایی سخت مرا مشغول کرده و از این بابت خوشحالم، و اون تألیف کتاب‌های درسی در ایران که یک قسمتش مربوط به دوره مکتبخانه‌ها هست که در مکتبخانه‌ها چه روشی معمول بوده است، چه کتاب‌هایی می‌خوندم، چه نتایجی از مکتبخانه‌ها می‌گرفتیم. البته ممکن است که بعضیا بگن که وقتی مکتبخانه را اسمش میاریم ترکیب و فلک و این حرفا به یادمون میاد، ولی من متوجه میشم نه، از همون مکتبخانه‌ها بزرگترین دانشمندان ما بعد توانستن ادامه تحصیل بدن، ابن سینا و ابو ریحان و حتی در این سال‌های بعد هم آیات بزرگمون در اونجا آموزش دیدن و بعد به تحصیلات عالی توانستند ادامه بدن. یعنی عشق را اون مکتب یا مکتبدار درشون به وجود آورده و بعد در این مسیر راهنماییشون کرده. بعد دوره تأسیس دارالفنون هست، بعد تأسیس مدارس جدید، و همین ترتیب ادامه بدم تا بگم مثلا خدمت شما من خوشحال هستم که بگم تعداد کتاب‌هایی که مثلا در سال 1399 چاپ شده، مثلا حدود نزدیک 300 رشته‌های مختلف فنی حرفه‌ای کتاب براشون نوشتن. برای بعضیشون کتاب راهنمای معلم نوشته شده، و یه عده‌ای با همه وجود بدون اینکه منتظر تشویق باشن یا منتظر حقوق باشن دارن کار میکنن و خدمت میکنن و جامعه را برای ورود به قرن 15 هجری شمسی آماده میکنن. امید ما داریم که اون کارهایی که پیش از این زمان شروع شده از نظر آموزش و پرورش جدید در کشور ما بتواند در قرن جدید آثار جهانی از خودش ظاهر کند. ما در این قرن از محصولات جهان بیشتر استفاده کردیم یا بیشتر کاربرد محصولات جهانی را داشتیم. ما رانندگی یاد گرفتیم که ماشین‌هایی را که اونها ساخته بودن بتوانیم به حرکت در بیاریم، هواپیماهایی که دیگران ساختن بتوانیم به پرواز در بیاریم، از چراغ الکتریسیته‌ای که کشف کردن اختراع کردن این مسائل بتوانیم استفاده کنیم، و امیدوار هستیم با این فعالیتی که در این قرن شده در 1400 آماده روزهای بهتری شویم که میرسد ز راه و روشن است و پر امید و مهر میدمد ز پشت کوه‌های سرسبید.
خدا حفظتون کنه انشالله. من برای مخاطبینم ابتدای امر عرض نکردم که در رابطه با چه موضوعی قرار هست با شما به گفتگو بنشینیم، ولی با ذکر این مقدمه که درخواست کردم از حضرت عالی شرح حال مختصری بفرمایید، فکر کنم مخاطب ما الان مهیاست، هم بدونه که ما در رابطه با تاریخ علم انشاءالله با قرار هست با شما به گفتگو بنشینیم، و متوجه شده حتما مخاطب فهیم ما که چرا با شما در ذیل این موضوع به گفتگو بنشینیم و چرا حضرت عالی ما این توفیق رو داریم که در خدمتتون باشیم در ذیل این موضوع. البته بگم من با دوستان صحبت میکردم در وقت حضرت عالی یک تعلیقی زدم، چقدر جسارت باشه، عرض کرده بودم که درسته پروفسور حسابی پدر علم فیزیک ماست، ولی من حضرت عالی رو پدر علم تدوین کتاب فیزیک ایران میدونم، مخصوصا کتاب فیزیک نوین. خیلی خوشحال و مسروریم که در خدمتتون هستیم. خب در خدمت آقای دکتر اسفندیار معتمدی هستیم، استاد بزرگوار در حوزه تاریخ علم ایران. البته شما ظاهرا صاحب تألیفاتی در این رابطه هم هستی، ظاهرا 4 جلد کتاب در این حوزه تألیف فرمودید. میشه برای مخاطبین ما این کتاباتون رو شرح بفرمایید؟
بله، کاری که در خصوص تاریخ علم کردم یک مجموعه 4 جلدی هست با همین عنوان تاریخ علم در ایران، که این 4 جلد، جلد اولش به دوره پیش از اسلام میرسد و مطلع هستید که ما در این کشور ما اندیشمندانی داشتیم که در این قسمت ها کار کردن. حتی بعضی معتقد هستند که نظریه اتمی که مطرح شده است از نظریه که به نام نظریه تخمه گفته می شده است در ایران گرفته شده است. و البته باز کارهای فنی بعضی وقتا دیدیم شده است. مثلا مطلع هستید که تحت عنوان پیل اشکانی در یک کشفیاتی که در 1936 در اطراف طاق کسرا کرده بودند به قطعاتی برخورد کرده بودند که این قطعات تقریبا شبیه اون پیل‌هایی که تولید الکتریسیته می‌کنند و این پیل را بعداً در موزه بغداد نگهداری می‌کردند و در اینجا مطالعه مفصلی به وسیله استادان خارجی در اینجا شده است و کارهای کم و بیش چیز جالبی در اینجا کردند. یا کاری که مربوط به تشخیص مدت سال در ایران میکردند از نظر تاریخ نگاری و تقویم نگاری و این کارهایی را که میکردند. و اما جلد دوم که تحول بزرگی هست، دوره اسلامی هست که دانشمندان ایرانی عامل جمع آوری کتاب های یونانیان، مصریان از چین و هند از این طرف شدند و عاملی شدند که در بغداد اون مرکز علمی به وجود بیاد.
این در عصر آل بویه و سلجوقیان؟
اینا در عصر خلفای عباسی. و بله، اصلا شهر بغداد میتونید که نقشه شهر بغداد وسیله ایرانیان کشیده شده و در این شهر جای خاصی را برای دارالحکمه بغداد درست کردن، محلی برای کتابخانه بود. و چون ثروت هنگفتی در زمان عباسیان جمع آوری میشد، در زمان منصور دستور به ساختن شهری میده که در کنار رودخانه بزرگ باشد و امکانات زیاد داشته باشد. و این خیلی جالب هست که در اینجا هنرمندان، دانشمندان، نویسندگان، خطاطان، موسیقیدانان، هر کسی هنری داشت به سمت بغداد حرکت کرد و بغداد جایی شد برای جمع‌آوری تمامی فرهنگ‌هایی که در گذشته دیرین داشتند. و ایرانیان در اینجا که حضور پیدا کردند، عاملی شدند برای نگهداری اینها اول و بعد ارتباط دادن این دانش‌های مختلفی که بود و توانستند یک تحرک تازه‌ای به وجود بیارن برای فرهنگ و تمدن اسلامی. اون فرهنگ و تمدن اسلامی که در قرن‌های سوم چهارمش بارور میشه و بزرگانی مثل ابو ریحان بیرونی، ابن سینا و باز افراد دیگری در این خصوص را میتواند تربیت بکند. و البته تقریبا به پایان اون فرهنگ و تمدن که ما میرسیم، میرسیم به افراد بزرگی مثل کاشانی، مثل خواجه نصیرالدین طوسی. و البته اون فرهنگ اون تحرک خودش را از دست میده و این فرهنگ به جای دیگری که اروپا باشد کم و بیش منتقل میشه. اون آثاری را که بزرگان علم در این سرزمین جمع آوری کردن از گذشتگان و نوع آوری کردن، اون نوع آوری ها به فرهنگ اروپایی منتقل میشه و اساس کار اونهایی میشه که در اون طرف جهان توانستن الان هم میبینیم که به طرف جلو بره. کتاب دوم ما مربوط به بیشتر اون فعالیت‌های علمی هست که بزرگانی در فرهنگ و تمدن اسلامی کردند. میرسد اون کتاب دوم تا تقریبا از ابتدای اسلام تا عصر صفویه. کتاب سوم که البته اینجا هست که ما اوج فرهنگ اسلامی را در اینجا میبینی، کارهایی که در این زمینه صورت گرفته است، بزرگانی که بودن، افراد بزرگی مثل ابوریحان که حتما مطلع هستید که در اون آخرین لحظه حیاتش وقتی سوال از کسی میکند که رفته از افانی ازش بپرسد، میگه بدانم و بمیرم بهتر است یا نادانسته در گذرم. و ما چنین کسانی در فرهنگ و تمدن اسلامی داشتیم. و البته خب گفته میشه که همه فرهنگ و تمدن ها مثل هر موجود زنده‌ای رشد میکنند، به کمال میرسند و بعد عوامل سکون و سکوت درشون به وجود میاد و نزولی حرکتشون میشه، ولیکن این حرکت در جای دیگری از جهان به وجود میاد و بعد میرسد به تاریخ علم در ایران از صفویه تا آخر دوره قاجاریه که این کتاب هر. حالا در اینجا دیگه زمان گرفتن اطلاعات و علم و دانش از جهان بیرونه. میدونید همزمان پیدایش صفویه در ایران ما زمانیست که اون طرف گالیله به وجود میاد، نیوتن هست، فرانسیس بیکن هست، دکارت هست، این افراد بزرگی که پایه‌های علم اروپا را به وجود میارن. ابزارهایی که ساخته میشه مثل میکروسکوپ، مثل دوربین‌های عکاسی، مثل نمونه ساعت‌های پاندولدار، اینا اونهایی هست که به ایران میاد. همینجا هم کم کم از زمان صفویه کار شروع میشه که انشالله در برنامه‌های بعد میگم. و بعد وقتی که ما حالا این سوالی میشه که اگر انشالله خدمت شما بودیم در برنامه‌های بعدی بتونیم مطرح کنیم، ما در جنگ ایران و روس شکست میخوریم. این سوال برای اندیشمندان به وجود میاد که اونها چه داشتند و ما نداشتیم. مشخص میشه که اونها به علوم و فنون آشنا بودند و ما از علوم و فنون جدید بی اطلاع هستیم و این میشه مبدا کاری که ما امید داریم در جلسات بعد صحبت کنیم. در اینجا ما آموزش های مکتب خانه داریم که بیشتر روی خواندن و نوشتن آموختن قرآن فعالیت می کردن. بعد می رسیم به دارالفنون، بعد می رسیم به مدارس جدید. این دوره قاجاری تمام می شه و بعد دوره بعد از سال 1300 شروع می شه، دوره پهلوی شروع می شه. کارهایی که در اینجا می کنیم، دانشگاه هایی که از گسترش مدارسی که هست و جلد چهارم به این قسمت هست. اما برای اینکه در جوانان تحرکی من به وجود بیارم، کوشش کردم که علاوه بر تاریخ علم بتوانم معرفی کنم دانشمندان بزرگ خودمون را. اینجا بود که کتابی نوشتم، 7 جلد کتاب هست، ابوریحان و ریحانه. ابوریحان بیرونی 1000 سال پیش کتابی نوشته به نام التفهیم برای دختری به نام ریحانه. حالا من با استفاده از همین نام ابوریحان و ریحانه را روبرو هم دیگر قرار میدم. یک کتابی نوشته، پرسش میکند ریحانه، ابوریحان جواب میده به صورت پرسش و پاسخ. شبی با ابن سینا، ابن سینا را در شبی که در هتل بابا طاهر همدان بودم به خواب میبینم. پرس و سوال بین ما مطرح میشه و زندگی نامش را از زبان خودش و با استفاده از کتابهای خودش و پرسشهای من شبی با ابن سینا گفت و شنود میشه. با حکیم توس کتابی نوشته برای پسرش به نام رکن‌الدین حسن و من آمدم در اینجا گفتگوی با حکیم توس یک کتاب گفتگو بود. شیخ بهایی با کتاب دیگری هست در اینجا عرض کنم حضورتون که در باره فارابی زندگی نامش را، کتابهاش و فعالیتهای علمی که کرده است به صورت کتابی در آمده. و یکی دیگر از کتابها، پرسش‌های ابوریحان، پاسخ‌های ابن سینا. 1000 سال پیش در این کشور بین این دو بزرگ مرد مکاتبه صورت گرفته. 18 پرسش ابوریحان از ابن سینا میکنه و ابن سینا پاسخ میده. 10 پرسشش بر اساس کتاب‌های ارسطو نوشته و 8 پرسش علمی از خودش. و باور بفرمایید که اون پرسش‌هایی که از خودش میپرسد درست مثل مسائلی که ما امروز در کتاب‌های فیزیکمون مطرح می‌کنیم و ابن سینا جواب میده. و بعضی وقتا سوالات که جواب‌ها که ممکنه کامل نباشید ازش می‌خواد که سوال را کامل‌تر بحث کن و بگو و سوال چند بار بحث میشه تا اینکه مطلب قرار بگیره. و 7 جلد این کتاب هستن از این کارهایی که درباره علم و معرفی به بزرگان علم کردم. و یک کتاب دیگر چون رشته تحصیلی من و پایش فیزیک بوده، یک کتاب تحت عنوان تاریخ آموزش فیزیک در ایران نوشتم. از اولین روزی که دارالفنون تأسیس میشه و کریشش اتریشی واژه فیزیک را به کار میبرد و کتاب فیزیک نوشته شده، همین ترتیب آمدم و این برنامه را که آموزش فیزیک داشتن نوشتم تا سال 1383 که اون کتاب منتشر شده است و اطلاعاتی مربوط به آموزش فیزیک در ایران میده. این مختصر از اون کاری است. البته علاوه بر این کتاب‌های درسی هم که نوشتم، اون بخش مربوط به فیزیکش بوده که 8 جلد کتاب با مرحوم دکتر گلستانیان نوشتیم. خدا رحمت.